ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 18 آبان 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 21مین کافه فردا رو به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. جلال نا. یه چیزی من بگم قبل از اینکه بریم سراغ ماجرا.
بگو.
الان ساعت 8:31 است.
بله.
یه ساعت دیگه یادم بنداز من قرصمو بخورم.
8:31
به وقت اینجا اروپای مرکزیه، به وقت ایران 11:01 است. یه ساعت دیگه
به وقت ایران یادت بندازم به وقت اروپای مرکزی.
بگو که من قرصمو بخورم.
کجاییه مگه؟
چی کجاییه؟
آنتی بیوتیکه.
همین چکیه. به وقت همینجا باید خورد.
آره به وقت همینجا.
آره. بعد اینم بگم من یک کسالتی دارم، ویروس آنفلانزا سرماخوردگی، یهو صدام رفت اون وسط و نمیدونم به سرفه افتادم اینا. جلال دیگه
آره.
کارو در
من حساب کن. من رو من حساب کن.
ولی
من جیغ میزنم شهرام ادامه میده.
جلال حالا یکم در خود فرو برو. یکم در خود فرو برو.
در خود فرو برم؟ در چی فرو برم؟ خب در خود فرو رفتم.
خب وایسا یک وایسا یکم در خود فرو برو. آها خب آیه سعیدی چیه، چرا انقدر در خود فرو رفته ای؟
در چی فرو برم؟ خب ببین من یه سوال دارم.
بفرم.
دو هفته پیش که اسرائیل به ایران حمله کرد چند تا کشته داد؟
4 نفر فکر کنم اینجوری بله. گفتن
بله. خب حالا یه کشور دیگه یعنی همون اسرائیل با F-35 و F-16 و F-15 و اینا به اینا حمله کرده، 4 تا کشته دادن. بعد الان سپاه تو جنوب شرق ایران مانور برگزار کرده، 3 تا کشته داده.
ای بابا فکر کنم که پس اسرائیل به جای حمله کردن باید سپاه رو تشویق کنه که هی مانور برگزار کنه.
دقیقا همینه. بعد 2 نفر از این 3 نفر که کشته شدن سوار یه چیز پرندهی بودن به اسم هواچرخ یا هواگرد.
بله.
یه چیزی تو مایه های مثلا موتورگازیه که یه پره بهش بسته باشن.
آقا جلال گفتی که 3 نفر
آره.
کشته شدن.
آره.
2 نفر سوار این هواگرده بودن.
دقیقا.
نفر سوم چی؟
همین. میگن نفر سوم هم تو همین سانحه دقیقاً کشته شده، در حالی که 2 نفر، یعنی نفر سوم رو زمین بوده که من نمیدونم، احتمالاً یعنی این موتورگازی پرنده خورده بهش،
نمیدونم
چون این موتورگازی بیشتر از 2 نفر جان نمیشد، این معادله شده برای من.
همین برام در خود فرو رفت. سه ترکه نشسته بودن رو اون هواگرده.
والا چی بگم، به هر حال دشمن فرضی داره، حتی از اسرائیل هم دوستان ضربه های محکمتر میزنه به سپاه.
ببین شیر فرادینا اومده مثل اینکه بلایی سرشون اومده.
خاک بچو شیر فرهاد چه شده؟
شیر فرهاد چی شده؟ با من حرف بزن.
غافلگیر و شدیم، شکست و خوردیم.
از کی شکست خوردیم؟
از همه دشمن فرضی.
ببین پس حالا که اینجوری شد ما همینجا از دشمن فرضی میخواییم که دست از سر اینا برداره.
آره با گناه داره.
همه تو کفه یه استوریو با نمکم بگو سودیوم، یا تو خونم یا استودیوم، میرم کفه بولی تو تان کنارم یه بیبی، چرا ترن پشت تریلی، اونجا تهران دیگه لینی، شمالی میام دست به چوب، جنوبی میام با رقص خوب، بلک ترکار و عشق است، منم لورم ساده قلب خوب، شیب شاب جوب تا بدون پولم رو روالم، عاشق دختره با خونه وادم که چیل کنیم توی خونه با هم، خاکی ولی تو رفاهم، آره جنگم بشه توپ بالم، دیفی ندارم من جوجه بازم، به چه چیپ تا خونه آخر، او بدنو ببین تو، یه چیز عدیم که بریم تون، او شاتمو بریز پر، دنیا دو روزه بشیم خور، او آها که این تو، جالب بدنو ببین تو، او چقدر لهیم خوب، مست و چتیم قفت، میام با یکی سپر فور سی سپر رو،
جان، این هفته بالاخره مشخص شد که 47th رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خواهد بود و ما میخواییم برای کافه فردای 21th، یعنی همین امروز، از شما بپرسیم که برامون پیشبینی کنید ترامپ با جمهوری اسلامی چه کار میکنه و نوع برخورد اون با جمهوری اسلامی چه تأثیری در آینده ایران و ایرانیان خواهد داشت. شما هم اگه در مورد این خبر نظری دارید، خب ما مثل همیشه خوشحال میشیم که صداتون رو برامون بفرستید به صورت فایل صوتی. میتونید به شناسه @cafe_فردا توی تلگرام برامون بفرستید، یا اینکه به کانال تلگرامی خودتون، کانال کافه فردا، مراجعه کنید، کافه فردا با اون دوتا آی آخر، یا حتی با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید و ایمیل برنامه ما رو هم که دارید دیگه، kafefarda@radiofarda.com. حالا تا اینجا هستیم، اینم بگم که تکرار برنامه ما روزهای جمعه ساعت 8 شب، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران.
سلام به همه بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا. بچه ها خیلی کارتون درسته، چیدمان میزهاتون عالیه، برای هر ذوق و سلیقه شما برنامه دارید. من اون هیجان، اون نشاطتون، اون شوری که تو اجرای برنامه هاتون دارین فوق العاده است. خیلی دوستتون دارم که انقدر با هیجان، با اشتیاق این برنامه رو اجرا میکنید. چیدمان میزهاتون بازم میگم فوق العاده است که برای من و امثال من شما همه جور برنامه های خوبی دارین. دوستتون دارم، موفق باشین. شنونده همیشگیتون هستم، عاشقتونم.
ما هم علاقه‌مند به شما هستیم. بله. حالا عاشق و اینا بماند. من الان احساس می‌کنم که متی همچی تلفن‌هایی که می‌شنوی از آنتی بیوتیک اثرش آیا بهتر نیست؟
واقعا
من اصلا رنگت باز شد.
دیگه یادم ننداز. الان من این قرص زیر پا له.
واقعا تموم شد. بله. رفت. ترک می‌کنیم
مثلا. چیدمان میزمون رو تعریف کردم. من می‌خواستم اون میزه رو اونجا بردارم بذارمش اونور. ولی
منم که اون ته هم میشه.
من که همش اصلا کلا یه مدت همه میزام
تجمع شده.
گفتن که بریم اون ته کافه نشستن.
ولی به هر حال ممنونم که اینقدر با دقت و با علاقه گوش میدید و اینقدر هم خوب انرژی به ما میدید. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید.
خب همونطور که توی سوالمونم مطرح کردیم، این هفته مشخص شد که رئیس جمهوری آمریکا از اول سال میلادی جدید دونالد ترامپ خواهد بود. دوستان به نظر میاد که خیلی چیزا تو این دوره جدید عوض خواهد شد.
بله، یادمونه که 4 سال پیش وقتی که بایدن رئیس جمهور شد و ترامپ شکست خورد، معظم رهبری نظام بودو بودو و با یه شوق عجیبی پرید بالای منبرش و گفت
حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد از و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. جمهوری اسلامی و الحمدلله سربلند ایستاده است.
بله، و میدونیم که این جمهوری اسلامی که ایشون میگه سربلند وایستاده با این حرفا، تو این یک سال اخیر رسما خیلی چیزا رو از دست داده.
اصلا اجازه بدیم بشماریم براتون. بازوهای نیابتی برادرها تو نظام، برادرها البته،
بله، برادرها
تو نظام مثل حزب الله و حماس ضرباتی خوردن از سمت اسرائیل که یه زمانی تو خواب هم نمیدیدنشون.
بله، جنگ بین ایران و اسرائیل هم که اونم خیلیا تو خواب هم نمیدیدنش، یه جورایی شروع شده و همین الان هم دست هر دو طرف تا این لحظه رو ماش است.
آره واقعا، و اگه هم ماجرا از حدی که الان هست بغرنج‌تر نشده، به خاطر این بود که همه منتظر بودن ترامپ میاد یا نمیاد، که اومد. خیلی هم قوی اومده این دفعه، اینجوری که به نظر میاد.
بله، و یادمون نمیره که آخرین باری که یه نفر برای ترامپ رجزخوانی‌های همچین تند و تیز کرد و نفسکش طلبید، سرانجامش چه شد؟
ایشونو میگه ترامپ قمارباز. من به شما میگم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم، در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم.
بله، یکم بعد از این حرفا بود که ایشون که داشت ترامپ قمارباز اینا میگفت، مورد اصابت قرار گرفت تو بغداد و اون رجزا تبدیل به این نوه ها شد.
کشیده میشه بر زمین شمشیر حضرت اسد، خاک قدماشو داره زمین میکنه بغل، آخ میاد تو میدون.
یه نوه دیگه هم جلال بود، خیلی باحال بود. یادت انگلیسی بود؟
آره. بعد داد hey US آره. You started آره. We will end it
آره.
بعد یه نفرم بودش که از عموش درخواست میکرد که بره انتقام باباشو بگیره، که خب نشد اونجوری که میخواست بشه.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد: اسماعیل هنیه، یاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حوسی، که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که کفایت میکنن پیامشان را خواهند داد.
خب دیگه عموی ایشون که دیگه کنسل شد و به پدرش پیوست، هنیه و رفقاش هم که یه جور دیگه شتک شدن و الان هم که برادرها دارن مزمزه میکنن که این وعده صادق خودشونو چی کارش کنن.
جلال میگم شاید با اومدن ترامپ وعده صادق به صبر ایوب تبدیل بشه، نه؟
یا هم که اصلا بعید نیست وعده صادق به وعده کاذب تبدیل بشه و وارد مرحله صبر استراتژیک بشیم اصلا.
منتها خب دیگه وضعیت نظام الان وضعیت اره است. اگه بخواد به ایوب اقتدا کنه صدای ارازشه در میاد که چی شد چرا نزدید اسرائیل رو شتک کنید.
ولی اگه بخوان جای ایوب به صادق بگراین چی اون وقت؟
اگه صادق و استاد کنن که فکر کنم خطرناک بشه.
خطرناک.
بله. ما توصیه‌مون به برادرها اینه که واکنششون در همین حد ترسناک و کشنده و خانمان برانداز باشه.
درام به کابارچی عقل ندار نهچی،
مرگ بر آمریکا.
ای ترام به قمارباز دیوانه یا کلک باز.
بله، به هر حال فکر کنم این وضعیت توی بیت رهبری و باقی نهادهای داخل نظام وضعیت خیلی خیلی عجیبیه الان. شاید بعضی اصلا کارشون به اورژانس و آمبولانس هم بکشه از فرط استرس.
حالم بده.
چی شده خانوم؟
حالم بده.
همیشه بده.
زنگ بزن آمبولانس. اینم از شانس ما. توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره دست. انقدر بالا باسم فرق نداره کجا. دکتر غیرش بده یکم برقص دارم. گیجه 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 ای میخورم تلو تلو. بکنم قرار امشب به تو بستارم دلو. دکتر نرو
خواستم همینو بگم که منم خوشحالم دیگه قربونه. موفق باشین از اینکه یکی نیست دیگه توی کاخ سفید که با این آخوندا مماشات کنه. قربونت.
ممنون از شما که با ما تماس میگیرید. خب مهدی آنتی بیوتیکش که هنوز نرسیدی، که البته اون قضیه که کنسله، ولی رفته که با فرید دوباره بحث شیرین و تمام نشدنی آیفون و تلفن و این چیزا رو ادامه بدم. بریم ببینیم چه خبره اونجا.
خب اینم از میز تکنولوژی. آقا فرید سلام علیکم.
به به، درود بر تو.
حالتون چطوره؟
قربون شما، زنده باشین. من اومدم سری بگم و برم، یعنی میخوام که اصلا ازم سوالی نام نپرسی، میخوام برم. آره بذار بگم و برم.
بگو.
آقا این آیفون بود ما هفته پیش گفتیم بله. چی میشه چی نمیشه این حرفا، داره یه خبرایی در میاد که نمیدونم، میخوام بگن که همون 15% که میاد رون گوشیای نمیدونم بالا و پایین 600 دلار همون چیزایی که قبلی ما برای بقیه موبایلا بود و میخوان آروم آروم پیاده کنن.
اولش گفتن 90 و چند درصد.
آره بعد مردم شوکه شدن و گفتن ما نگفتیم چیه چه خبره.
یعنی اگه اونجوری میشد قیمت هر آیفون در میومد حدود
خیلی
200 میلیون
شبیه
مثلا.
ماشین میشد که اینجا مثلا بله. 20000 دلار بعد 40000 دلار توی ایران پولشو بدید. آره یه همچین حالتی اتفاق میافتاد و هیچی دیگه. حالا قضیه این یک واردات یه تعرفه‌ای داره، از اون طرف هم برای اینکه بری گوشه رجیستری کنی دوباره یه پول دیگه باید بدی. حالا من توی همون سایت‌های ایرانی داشتم می‌دیدم که خب اینا اگه بخوام برن رجیستر بکنن باید چی کار بکنن، و اینا رفتن دیدن که خب آره مثلا قیمت اون رجیستر آیفون 13 یکم اومده پایین‌تر. از توی بازار رفتن پرسیدن دیگه آقا شما که دیر میخوایی این رو بفروشی فکر میکنی که چقدر میشه؟ بین 21 تا 30 میلیون این آیفون ها ممکنه که هزینه رجیستریشون باشه. مثلا آیفون 14 رو گفتن 21 میلیون، آیفون 15 پرو مکس رو گفتن 30 میلیون. حالا دیگه بخواد به 16 برسه، خدا بزرگی، ببینیم که چی میشه.
اون دیگه چی میشه
واقعا فکر کنم که نیرزه بخوای بری این همه پول گوشی آیفون بدی. از طرف دیگه حالا حرف از آیفون و اپل و اینا شد، اینم بگم و برم چون که شرط خیلی سخته.
یه
لحظه وایسا
توی خدمتت بگم که فضای مجازی یه سری ملت اومده بودن نوشته بودن راجع به این داستان تعرفه ها و اینا، خیلی بامزه بود، ولی باید صبر کنی که من پیدا کردین.
اصلا نذاشتی من صبر کنم.
خب
خیلی سرعتت بالاست مهدی.
سرعتم آره خیلی بالاست.
هوش مصنوعی داره مهدی، هوش واقعیش انقدر سریع نیست.
بدش کن برو همونطوری که می‌خواستی بود.
آره
پیدا نکرد
آره. رفتم گشت نبود.
آره
نیست. حالا
هوش واقعی اینطوریه.
آره. ما حالا تا این گوشی‌ها نیاد روی وبسایت، مثلا بریم تو این وبسایت‌های ایرانی که میفروشن، نمیتونیم دقیقاً بگیم که چی میشه، انقدر که ماشاءالله همه چیز غیر قابل پیش بینیه تو مملکتمون.
یه چیز بامزه ولی تو فضای مجازی تو همین چند روز من دیدم، آقای میرسلیم هست نماینده مجلس.
بله گفته او چه کاریه
یعنی چی فلان او جانگیری. بعد عکس از خودش در آورده بودن نشسته داره آیفونش بالا پایین میکنه.
دیگه چی بگم، مشخصه این که چیز جدیدی نیست. جونم بعد بگی که آره داشتم میگفتم که حالا آیفون رو گفتیم، اپل هم یه سری کامپیوتر جدید معرفی کرد برای کسایی که خب اهل مکبوک و اینا هستن. این مکبوک جدیدی که معرفی کرده یک قابلیت جدیدش، حالا بغیر از این که سی پی یو جدید داره و این چیپست M4 اپل رو داره، M4 پرو، M4 مکس، که خب خیلی کارهای عجیب غریبی میکنه و هوش مصنوعی هم دیگه وارد قضیه شده، داستان شارژشه که میگه این عمر باتریش به 24 ساعت افزایش یافته. حالا توی مدل قبلی شده و 22 ساعت نشده 24، یعنی تو یه روز میتونی این لپتاپت باز باشه
همینجوری.
خیالت راحت.
بعد چقدر طول میکشه شارژش اگر اونم 24 ساعت طول بکشه؟
نه خیلی الان سریع شارژ میشه. آره الان مثلا من میتونم روی تجربه خودم بگم که توی نیم ساعت 45 دقیقه مثلا مکبوک خودم شارژ میشه.
ای کاش منم با این حالی که الان دارم میتونستم سریع شارژ بشم.
بیا بریم الان به یه نوشیدنی میدم شارژ میشی. برم من بذار برم پشت بار یه چیزی درست میکنم شارژت میکنم.
آره. بله. خب بگو زود بریم.
نه دیگه همین، خب بیا بریم نوشیدنی بدم.
همین این اومد تموم شد.
باشه نوشیدنی بدم مهمتره.
دیگه
میام برات میشکافم قضیه رو.
بریم آقا.
قربونه.
دمت گرم.
منم اگه در آمریکا بودم شاید به آقای ترامپ رای میدادم. جمهوری خواه و دموکرات ها آدمای بهتر از این دو نفر نداشتن. دموکرات ها خیلی سعی کردن مشکلات اقتصادی که بعد از کرونا و جنگ اوکراین به وجود اومده رو حل و فصل بکنن. تا حدود زیادی هم موفق بودن. این مشکل اصلی که اینا داشتن سیاستشون بود، به خصوص در سیاست خارجی آدمای موفقی نبودن. حالا به هر حال فعلا ترامپ آمده. ترامپ یه پشوانه خیلی خوبی داره از افرادی که باش کار میکنن، تماما آدمای باهوش و کاربلدی هستن. آقای ترامپ هم همه مسائل رو از دید مالی نگاه میکنه.
آره میریزم داره میریزه، اساس مثل داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه،
داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ جومونگ داره میریزه، چون معظم رهبری وسط این هاگیری باگیر ترامپ و اسرائیل و وعده صادق و باقر و اینا اومده گفته
در مورد جناب حمزه، هم در مورد جناب جعفر، اینا دنبال موضوع میگردن، به قول خودشون دنبال سوژه میگردن. این بهتر از اینا کدوم موضوع؟ اینا مفاخر تاریخی هن، واقعیت هم دارن، وجود هم دارن، مثل جومونگ خیالی هم نیستن، اما مثل جومونگ جنگ کردن و مبارزه کردن، جنگ کردن، مبارزه سیاسی کردن، مبارزه نظامی کردن، حضور داشتن و بعدم شهید شدن. اینا رو خیلی میشه پرداخت کرد.
ماشاءالله در همه زمینه‌ها از محتویات قابلمه تا روش‌های مقابله با ویار در زنان و حامله هم نظر میده. بنابراین اصلاً جای تعجبی نداره که الان جعفر و حمزه رو داره اینجوری میزه تو جومونگا و از توشون تز برنامه سازی هم داره میده به برنامه سازان. ایشون قبلاً هم توی یکی از سخنرانی‌هاش از تاموجری یاد کرده بود و به نظر میاد علاقمند به این سریالایی که الان 20 ساله داره تو صدا و سیما به قول بچه‌ها رو ریپیت پخش میشه و هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. به هر حال علاقه وافر نفر اول نظام به دیدن و سریال و کارتونه که ظاهراً اینقدر تخیل ایشون رو فعال کرده به گمونم.
دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن، به اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنند.
چه با افتخارم میگه همه علیهشم. باریکالله، واقعا کار سختی بود که همه رو علیه خودت بکنی، ولی تو تونستی سید علی، آفرین. ولی من میگم با توجه به بازگشت ترامپ شما باید بیشتر الان سعی کنی که به جای اینکه وقتتو بذاری سر دیدن این کارتون و فیلم و سریال و اینا، روی قابلیت های دیگه‌ات کار کنی. و یکی از مهمترینشون هم الان تمرین نوشیدن جام زهر. به هر حال کار آسونی هم نیست دیگه، زهر بالاخره تلخه. یا هم که ببین، به نظرم باید بری رو انعطاف بدنی کار کنی، چون این دفعه با نرمش قهرمانان و اینا با اومدن ترامپ حل نمیشه. شما این دفعه باید جای نرمش خمش کنی. اصلا از ما گفتم سید. کوانتوم داره میریزه دوستان، اونم از نوع چیش؟ از نوع جهادیش، چون دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته از امروز باید جهاد کوانتومی را شروع کنیم و با مشارکت نخبگان سند کوانتومی در حال تهیه است. خب من از همینجا اولا وعده میدم که در اختصاص بودجه های نجومی الان باید دنبال بودجه جهاد کوانتومی هم توی قانون بودجه بگردیم، چون اصلا اینا برای هر چی که میخوان یه بودجه توپولی بذارن کنار، میان یه جهاد هم میذارن تنگش تا این نخبگان جهادی کوانتومی و اینا قشنگ جیباشون پر بشه، بعد بشنن سر فرصت جهادا رو کوانتوم کنن. البته بر اساس تجربیات پیشین اینا هر موقع میخوان جهاد کنن تهش به زایمان میانجامه. آخرین باری هم که جهاد کردن این حضرت آقاشون بود که کار به بارداری رسون.
حضرت آقا فرمودن که کاری که شما میکنید جهاده، منتها فرقش اینه که اونی که یکی دوتا بچه داره با دوتا شمشیر داره جهاد میکنه. اون زمان ما کم بچه داشتیم، یعنی 9 تا بچه داشتیم خدمت حضرت آقا رسیدیم، یعنی 2 تا کمتر. و حضرت آقا فرمودن اونی که 9 تا داره با 9 تا شمشیر.
آفرین. حالا جهاد کوانتومیشون چی جوری میشه؟ برادرمون به حاج خانوم میگه که حاج خانوم امشب انشالله یه کوانتوممون نشه. حاج خانوم هم میگه با اجازه مقام معظم رهبری بشه و تهش میشه این که بچه بزن و اسمشو بذارن کوانتوم الله مثلا، یا سید کوانتوم، کوانتوم علی، نازنین کوانتوم. اینا بیچاره اون بچه که باید یه اون تاوان جهاد کوانتومی مامان باباشو بده. آخه آخه پاسخ داره میریزه، اونم از نوع خیلی خیلی شدیدش دوستان، چون بالاخره بعد از مدت‌ها این چند روز شیخ گریان نظام هم بود حاج آقا صدیقی.
کی من آستین جمعیت با امام زبانشون نماز بخواد. کربلا نرویم، مبلغین امام حسین رفتن شام رو فتح کردن، اونجا پرچم پیروزی رو به دوش یک 3 ساله گذاشتن، حالا میخوان با آرامش بیان یه زیارتی بکنن. اومدم باید حرف بزنم. حبیب لا یجیب و حبیبه، چرا حبیب جواب حبیبش رو نمیده؟
بله ایشون خب یادتونه که ایشون تقش از اون جایی در اومد که اون ماجرای خوششتهاییش در تصاحب املاک اوکازیون شمال تهران سر و صدا به پا کرد و یه مدت خیلی هم جلوی چش نبود، ظاهرا گذاشته بودنش تو نیم که از ذخیره، ولی خب ظاهرا الان با توجه به فضا و حساس و شرایط حساس کنونی و اینا دوباره شیخ گریان رو از لونش آوردن بیرون و ایشون حتی میخواد سیلی هم بزنه به دشمنان.
پاسخی که به رژیم صهیونیست و تهدیداتشون داری رو
انشاءالله میدادیم پاسخ سخت‌تر از پاسخ تهدیداتشون و انشاءالله سیلی زده بشه که برای همیشه اینا حساب کار دست بگیره.
تمام شد رفت و فکر کنم اسرائیل دیگه توان رویارویی با چنین فرد پاک دست و گریان و پاسخگویی رو نداشته باشه. اینو دیگه نخونده بودی نتانیاهو. حالا کاش فقط صدیقی بود که اینقدر خطرناک بود و همه جا رو به هم ریخته بود. این حاج آقای معاون سازمان تبلیغات اسلامی رو کجای دل اون بذاریم که اینقدر خطرناکه؟
آن مسئله ما با سفارت‌های آمریکا در سراسر جهانه. الان مسئله ما با سفارت‌های رژیم جعلی صهیونیستی در سراسر جهانه و صهیونیست‌ها باید بدانن که اگر بخوان به این جنایتاشون ادامه بدن سفارتی دیگه باقی نمیمونه و باید فکری به حال خودشون بکنن. این قدرت انقلاب اسلامی است در ایران، در سایر کشورهای جهان.
البته خب راست میگه ایشون، نظام مقدس جمهوری اسلامی اصولا به کلمه سفارتخونه حساسه دوستان. اصلا به نظرم اینا تو نظام یه واحد سفارت نبردی دارن که کارش اصلا حمله به سفارت هاست. حالا هم که میخوان برن به سفارت های آمریکا و اسرائیل تو دنیا حمله کنن و واقعا باید نشستید که آیا در بدنشون عضو جرأت‌زایی که چنین کاری رو بکنه دارن یا نه. چون آخرین باری که اینا به سفارت آمریکا در زمان قبلی ترامپ حمله کردن در عراق بود دیگه و یه آمریکایی هم کشته شد اونجا و آمریکا هم در یه حرکت و در سه سوت قاسم نظام رو به قایب نظام تبدیل کرد، هنوز هم جاش زخمه. پس حاجی جون من بازم یادآوری میکنم به شما، ترامپ اومده ها دوباره، دیگه کسی نیست لیلی بلالاتون بذاره ها، گوش نمیدین دیگه، بعد میخورین، بعدم میخورین، گریتون در میاد، هی میان برای ما اینجوری آقا آقا میکنه.
آقا آقا
میبینید بچه های خوب، به حرفای من گوش ندید، اینجوری میشه.
یه عشق میخوام میریزنم دارو بی تو زده، میرزه برام میرزه برام، باز خالی میشه بازم میرزه برام، بچه عواصمون میخوام میرزه الان، باز دوتا خط میگم میرزه پرام، میرزه برام میرزه برام، باز خالی میشه بازم میرزه برام.
خب ممنون که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. ساعت 11:27 به وقت ایران. بذار بدین یه کامنت از دوستانی که زحمت کشیدن برام کامنت گذاشتن در جواب به سوال برنامه بخونم. آقای فرید گفتن که به قول صادق هدایت دایه خاتون یا دایه خاتون مهربان تر از مادر نمیشه. حالا نه آقای ترامپ دایه ماست و نه ایران مادر مهربانی داره که اصلا 40 سالی که ایران بی پدر و مادر شده. شاید تنها نقطه مثبت آقای ترامپ که میتونه غیر مستقیم به نفع ما باشه روحیه عملگرانه و قاطعیت اوست. مرسی که برامون کامنت میذارید، مرسی که به پست هامون تو کانال تلگرام توجه میکنید. تیکه تیکه های برنامه توی کانال تلگرام هست، برنامه کامل هست، همین الان هم داره به صورت لایو پخش میشه، هم از کانال تلگرام رادیو فردا هم از کانال تلگرام خودمون. اما بریم ببینیم که مهدی و شهریار میخوان در مورد پادکست های رادیو فردا چیا بگم بهمون. بریم اون بر.
سلام آقا شهریار.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ من یکم کسالت دارم.
انگشتت چرا بنفشیه؟
انگشتم آخه نه، این رعیایی که بری بدی آمریکا شوخی کردم، استم نمیزنی؟
استم نمیزنی.
آره نه، انگشتمو چسب زخم زدم، تست خون دادم.
تست خون دادم.
ان شاء الله. مال کسالته.
مال کسالت.
جوشونده چیزی نداری؟ این فرید به ما قول جوشونده داد.
گل گاو زبون دوای هر درد
نیست، مال آرامش میده.
آرامش میده. به هیچ چی فکر نمی‌کنی.
راست میگی.
آره راحت میری تو، نه به ترامپ فکر میکنی، نه به هریس و انتخابات، نه تویدش چی شو، هم من راحت.
خلاص
هر کی بیاد، هر چی بیاد.
خب گفتی انتخابات. آره. توی این پادکست های ما فکر میکنم که پادکست کدومشون بود رفته بود سراغ این
کنجکاو علی طیبی؟ ببین خیلی جالب اومده توضیح داده که این ماجرای انتخابات آمریکا که خیلی سواله، میگن چرا ممکنه یک نامزد تعداد رأیش از اون یکی بیشتر بشه ولی اون یکی برنده بشه. این مربوط میشه به یه چیزی به نام کالج الکترال یا همون کالج انتخاباتی. اینو قشنگ توضیح داده و الان که نتایج رو میبینیم میفهمیم چرا مثلا یه سری اگه نقشه رو نگاه کنی ایالت‌ها رو قرمز کردن، یه سری آبی کردن، و با اینکه مثلا شما نگاه کنی آبی‌ها خیلی کمه، تعداد آبیا کمه، ولی مثلا اعداد 200 خورده نزدیک کمه. البته خب آقای ترامپ به هر حال رئیس جمهور شدن، ولی اینو میفهمین که ماجرای کالج الکترال و کالج انتخاباتی.
اون سری قبلی که دو سری قبل که آقای ترامپ با هیلاری کلینتون رقابت میدادن، آرای عمومی خانم کلینتون بیشتر شد از آقای ترامپ، ولی آرای الکترال
بله دقیقاً. و این یه چیزی که بحثم بوده که عوض کنن نکنن، خودش توضیح میده اردشیر و میگه چرا بعضیا مخالفن و چرا اصلا این مدل طراحی شده. گوش کنین خیلی بله. جالبه.
اینو گوش کنیم بعدش بیام یه خداحافظی داریم.
بله.
وقتی نقشه کل آمریکا رو نگاه کنید که چشما بیشتر بهش عادت داره برای این ایام انتخابات، ایالت‌ها رو به رنگ قرمز کامل یعنی جمهوری‌خواه یا آبی کامل یعنی دموکرات نشون میده. این به این دلیله که تقریباً در تمام ایالات آمریکا نامزدی که آرای مردمی رو در اون ایالت ببره تمام آرای الکترال رو هم میبره. فرقی هم نمی‌کنه که دیگه 1% بیشتر رای آورده باشه یا یک برتری قاطع و مطلق داشته باشه. به هر حال تمام آرای الکترال اون ایالت به حساب نامزد پیروز اون ایالت ریخته میشه.
خب آقا شهریار خداحافظی.
برسیم به خداحافظی. یکی از بذارین اعتراف کنم از پادکست مورد علاقه من استثنایی بود از یه جهاتی، برای اینکه ببین میتونم بگم اولین و تقریبا میتونم بگم تنها پادکست باستان شناسی ایران. ما پادکست تاریخ خیلی داریم، ایران باستان رو خیلی داریم، خیلی هم خوبم واقعا، پادکست عالی بچهای ایرانی کار میکنن در راجب تاریخ و ایران باستان به خصوص. اما باستان شناسی یه علمه.
بله.
مثلا تاریخ شما میتونیم بگیم فیزیک باستان شناسی مهندسی شه. یه جوری میخوام یعنی یه جور علم. این بخش باستان شناسیش از بخش تاریخش قوی تره این پادکست، و در مورد هویت ایرانی، در مورد فرهنگ ایرانی، تاریخ ایرانی به قدری شما چیز جالب میشنوین اصلا باور نکردین. و 46 تا اپیزود داره، توش بعضی از خبرها، بعضی از موضوعها برای اولین بار یا گفته شده یا به اصطلاح به صورت توضیح کامل داده شده. مثلا در همین پادکست ما داشتیم 2 تا اپیزود راجع به تخریب تخت جمشید، اصلا دیدگاه شما رو عوض میکنه. ما شنیدیم که آقای خلخالی رفته بوده تخریب کنه، بعد میفهمیم این چی بوده، چرا اصلا بوده یا نرفته، چی کار کرده. خیلی چیزای جای مثلا همین خبر اخیر در مورد ایران و وایکینگ ها که یک ظرف دوره ساسانی پیدا میشه که از طریق وایکینگ ها تو اسکاتلند رفته بوده، در مورد اون صحبت میکنه. نمیدونم المپیک پاریس یادته، این یه جایی از تو رودخونه یه نیم چهره مینیاتور میاد،
بله بله،
در مورد اون صحبت میکنه. یه نگاره دیگر باشانه ایرانی کامل توضیح میده، خیلی جالبه. اگه یاد باشه همینجا صحبت کردیم راجع به اون کشتی ساسانی در تایلند.
دقیقاً بله.
اینا کمتر صحبت شد. تیمره گلپایگان کمتر صحبت شده. اومده حتی یه دونه درباره اون آثاری که الان داره کار میشه در خیابان بابا طاهر همدان. من خیلی ندیدم دربارش کار شده باشه. اولین خبرهای از جمله پادکست و به قول معروف میشه گفت رسانه‌ای که اولین خبرهای نئاندرتال ها تو غار قلعه کرد و میاد صحبت میکنه،
راجب اونم حرف زدیم.
اونم حرف زدیم بله. تک تک این موضوع به نظر من موضوعی که میشه رفت شنید و
بله لذت خوبش اینه که همه اینا ثبت شده و ثبت شده برای همیشه.
بله امیدوارم در آینده بتونیم این پادکست رو ادامه بدیم یا به نوعی دیگه بتونیم با یه پروژه دیگه ادامه بدیم. این قسمت که انتخاب کردم دقیقاً آخرین جمله اپیزود آخره که از اون مهمونش خانم شهرزاد ایگوئل میپرسه که حرف آخر. خانم شهرزاد ایگوئل یه ایران شناسه، در اسپانیا و ترکیه زندگی میکنه و حرف آخر رو میگه.
حرف آخر. بله. بشنویم حرف آخر رو.
صحبت آخرتون چی میتونه باشه؟
من به عنوان یک ایرانی یکی از وظایفی که برای خودم تقبل کردم این بود که واقعا ایران را با یک ایرانی بشناسیم، ایران رو ببینن، ایران رو بشناسن، ایران رو احساس کنن، چون به قول خیلی از تاریخ نگارای خود ترکیه، به قول پروفسور دکتر ایلبرور تایلی، ایشون توی برنامه هاشون میگن که تا ایران را ندیدید جهان را نخواهید شناخت و تا ایران را ندیدید تاریخ ترکیه را نخواهید دریافت. من نمیخوام اغراق کنم تو این زمینه، ولی اگر ایرانی هم نبودم همیشه میگفتم ایران دختر آسیه خاورمیانه، نقطه آغاز تمدن جهان. خلاصه که فکر میکنم عشق بی‌نظیری که من به ایران دارم و سالهایی که دور از ایران بودم، دور بودم، خیلی رفت آمد دارم، ولی زندگی کردن در کشور خیلی متفاوت تر از اینه که شما اگه ماهی یه بارم برید باز اون منظر اون طعمو نداره. من فکر میکنم دوری از کشور و عشقی که به ایران زمین دارم تا آخر عمرم جای دیگه برای عشقهای دیگه باقی نخواهد گذاشت. زنده باد ایران.
زندگی را باز از سر میگیری با تو ای خاکی ما، ای وطن، ای ایران، با شور و شادی بخص آزادی میرویم با هم به میدان. تا تو را داری قصه نداری، با تو ای خاکی ما، ای وطن، ای ایران، میمانیم اینجا با تو بابر جا، میسازیم از ما تا پایان.
خب دوستان، حتما یادتونه که در جریان مناظره های ریاست جمهوری ایران یه همچین گفتگویی بین زاکانی و پزشکیان شکل گرفت.
تا آخر میمونی دیگه؟
حتما 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 میمونم، ولی میذارم شما رئیس جمهور شید به لطف خدا، و انشالله اگه مردم انتخاب بکنن رئیس جمهور خواهم شد.
خب میدونیم که آخر اون انتخابات کی رئیس جمهور شد، اما دوستان حتما میدونید که یکی از ویژگی های این حزب‌الله های زاکانی نما چیه؟ اگه نمیدونید خب اینو گوش بدید خودتون میفهمید.
حالا ممکنه یه جایی تو اون مجادله دو طرفه‌ای من برگشتم گفتم که مثلا نمیذارم آیه رئیس جمهور رئیس جمهور شن، بعدش هم گفتم به اذن خدا. خب خدا اذن نداد، زور میگید شما. والا به جمله رو کامل ببینید.
دیدین دوستان، از صفات بارز اینا اینه که مثل اون گربهه که هر جوری بندازیش بالا چجوری میاد پایین. چجوری میاد پایین آیتا آباز اون گربه؟
شما هر جوری بندازیش بالا چهار دست پا میاد پایین. البته این که از نظر فیزیکی فکر نمی کنم درست باشه جلال.
این که گربه چهار دست پا میاد پایین، آره راست میگی، ولی زاکانی نشون داده که چهار دست پا میاد پایین، سندش هم که پخش کردیم دیگه.
بله، حالا کاش آقای زاکانی به همین مقدار بسنده میکرد و فقط چهار دست و پا میومد پایین. مشکل فراتر از این حرف هست.
مشکل اصلا فقط زاکانی نیست، فقط چون یه ماجرای دیگه هم هست که زمان شهید هلیکوپتر رئیسی، که خب زاکانی و رئیسی خیلی با همون موقع جیجی باجی بودن، رئیسی ایشونو یعنی زاکانی رو به عنوان دستیار رئیس جمهور منصوب کرده بود. اما
طبیعتاً بعد که پزشکیان رئیسی جمهور شد، رئیسی جمهور هم واژه خوبیه ها، میتونیم بگیم فرنگستان از این زین پس به جای رئیس جمهور بگم رئیسی جمهور،
که یاد اون
یاد شهید هلیکوپتر.
بله.
خلاصه آقای پزشکیان که شد رئیس جمهور یا رئیسی جمهور، بعد اون آقای زاکانی رو برکنار میکرد از سمت دستیاری رئیس جمهوری، اما قدرتی خدا این اتفاق نیفتاد.
یه حکم رو هیئت دولت مصوب کرد و بر اساس اصل 127 قانون اساسی، چون مصوبه هیئت دولت هم بود در واقع این پابرجاست. بعد از انتخابات به احترام هیئت دولت و شخصای ایشون بود، من یه سه ماهی جلسه شو تشکیل ندادم. بعد با خود ایشون صحبت شد، صحبت کردم و لطف کردن، گفتن که این مسیر ادامه پیدا کنه.
حالا خدمت ایشون میرسیم، ولی این خبرنگارا هم بالن و از طرف سوال میکنن، ولی طرف که حرف میزنه دارن هم دیگه قول میدن نکنه برو پایین و بیا بالا و نمیدونم این حرفا دیگه.
آره کسی گوش نمیداد به حرفای زاکانی. ولی ما که گوش دادیم تازه فهمیدیم که وقتی آقای پزشکیان از دولت وفاق حرف میزد از چی حرف میزد.
آره واقعا درست، مثل این که الان مثلا تو آمریکا ترامپ بیاد خانم هریس رو به عنوان دستیار خودش منصوب کنه، واقعا تصورش هم سخته.
آخه این آمریکایی‌ها اهل وفاق و وحدت و اینا نیستن مثل این مقامات جمهوری اسلامی.
اصلا آمریکایی‌ها دلشون بسوزه که مقاماتشون مثل مقامات جمهوری اسلامی نیستن، که اینقدر خوب با کلمات ور برن در حدی که دیگه کلمه هم واقعا یه وقتای سرگیجه میگیرن.
اونجا من برگشتم گفتم که من انشالله خودم رئیس جمهور میشم اگه مردم به این رأی بدن. خب مردم نیاوردن، نظر نداشتن. خب زور میگید شما.
چی کار کنیم جلال با این زاکانی؟ خیلی زبله واقعا.
آره اصلا من یکی که به سطوح اومدم مسئول انقلابی اینقدر زبل، اینقدر چموش، اینقدر بانمش، اینقدر
ولش کن ولش کن. ولی واقعا الان مشکل از زاکانی نیست، باید پزشکیان بپرسیم که آیا منظورش از دولت وفاق این بود که زاکانی رو بکنه دستیارش.
من حدس میزنم، زاکانی رفته یه بگم بگمی راه انداخته پیش پزشکیان، گفته اگه منو برکنار کنی میرم میگم.
چی رو آخه؟
خب اگه میدونستم که الان منم شهردار تهران بودم داداش من.
بله. واقعا دوست داری شهردار تهران بشی؟
والا بعدم نمیاد، پست باحالیه، کار خاصی نمیکنی، ترافیک سر جای خودش، هر کی بخواد دست به دیوار خونش بزنه باید کلی پول بده بهت، بعدم که میای میگی اینا همش به اذن خداست.
پس شهرداری تهران واسه شما آقا جلال من اینجا یادداشت کردم.
آره من قانه هم حالا اونم نشد، رئیس سازمان دامپزشکی رو هم قبول میکنم. حالا دیگه هستیم دیگه.
بله. آفرین، اصلا این قناعتته که منو شیفته شما کرده آی سید.
مخلصم، هدف خدمت به مردمه، میدونی که مهدی من هلاک خدمتم.
اینا حتما بذار جلال توی شعارهای انتخاباتی، جلال سعیدی هلاک خدمت اسیر ملت
و مرده وفاق حتی.
آفرین
آفرین.
عدسم شاکی جز آشوب نیوبردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و کلنجاره، درد سر و جنجاره، دلگرم طرفدار با این که طلب کاره دور، تیم ما از بلاست، تیم پر روح و قدر حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط تبدیلی.
مذاکره ای من فکر نمی کنم صورت بگیره، نه اینکه از طرف آمریکا تمایلی نباشه. ترامپ خودم اهل معامله، اهل صحبت، بیزینسمنه، دوست داره اگر بتونه چرا که نه بازارهای اقتصادی ایران رو هم در دست بگیره برای منافع آمریکایی‌ها. منتها از طرف دولت ایران و سردمداران کسی تمایلی نداره بره جلو صحبت بکنه. فکر می کنم دوباره هنوز مثل سری قبل دیگه، تحریما رو راه انتقال پول به ایران رو بیشتر صفر بکنه، فروش نفت ایران و مقدارش رو کمتر بکنه، دسترسی ایران رو به دارایی‌هاش محدودتر بکنه، 10,000 برابر ارزش پول ما پایین‌تر اومده از سال 1357. میریم که به قول معروف تو فاز دفاعی دیگه.
اومدید به میز مجله. این هفته با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا تصمیم گرفتم بزنم به دنیای رؤسای جمهور آمریکا و داستان‌های جذاب و عجیب غریبشون. اینکه هر کدوم چطور از یه جایی به این مقام رسیدن، چه کارایی کردن، چه افتخارات و رسوایی‌هایی داشتن و از همه جالب‌تر این که بعد از پایان ریاست جمهوریشون چه اتفاقاتی براشون افتاده. سراغ مجلات و وبسایت‌های خبری و تحلیلی مختلفم رفتم که به قول این ادیب ادبا شرح مقال نگنجد در این مجال. آمریکا سرزمین رویاها و سیاست‌های پر از پیچ و تابه، جایی که هر رئیس جمهورش یه داستان از سیاست‌های هیجان‌انگیز و اتفاقات غیرمنتظره داره. از جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا گرفته تا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب فعلی که برای بار دوم برگشت به کاخ سفید. کشاورز ساده، رئیس جمهور بزرگ. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا اصلا علاقه به سیاست نداشت. بیشتر کشاورز بود و سربازی که تو جنگ استقلال آمریکا خوش درخشید. اما وقتی محبوبیتش بالا رفت شد رهبر ارتش و بعد هم اولین رئیس جمهور کشور تازه تأسیس آمریکا. جالب اینجاست که ایشون اصلا دل خوشی از تجملات نداشت و میخواست ریاست جمهوری ساده باشه. باور داشت که رئیس جمهور باید شبیه مردم باشه، نه مثل شاه. بعد از دو دوره هم خودش داوطلبانه کنار رفت که این کارش شد زمینه ساز سنت دو دوره‌ای بودن ریاست جمهوری تو آمریکا. مردم هم که بهش لقب پدر کشور دادن، بعد از دوران ریاست جمهوریش هنوز مثل یه قهرمان بهش احترام می‌ذاشتن. حتی اسم پایتخت کشور رو هم به افتخار ایشون گذاشتن، واشنگتن. قانون اساسی و اتفاقات عجیب انتخابات. قانون اساسی آمریکا در سال 1787 نوشته شد و تعدادی از چهره‌های مهم تاریخ آمریکا اون رو شکل دادن، از جمله جیمز مدیسن، چهارمین رئیس جمهور آمریکا که به عنوان پدر قانون اساسی شناخته میشه. یه نکته جالب توی انتخابات آمریکا اینه که اگه هیچ کدوم از نامزدهای ریاست جمهوری نتونن اکثریت آرا رو بگیرن، مجلس نمایندگان رئیس جمهور انتخاب میکنه. این اتفاق فقط یه بار تو تاریخ افتاده، سال 1824 که جان کوینسی آدامز رئیس جمهور شد. از اون ور ویلیام هریسون نهمین رئیس جمهور آمریکا رکورد کوتاه‌ترین مدت ریاست جمهوری رو به نام خودش ثبت کرده. ایشون فقط یه ماه بعد از شروع ریاست جمهوریش به خاطر زاتوریه فوت کرد. قهرمان جنگ داخلی که ترور شد. بریم سراغ محبوب‌ترین رئیس جمهور آمریکا، آبراهام لینکلن. این آقا نه تنها جنگ داخلی رو برد، بلکه قانون بردهداری رو هم توی سال 1863 لغو کرد. معروف‌ترین جمله‌اش هم که هنوز تو تاریخ آمریکا داره تنین میندازه اینه: دولت مردم، توسط مردم، برای مردم. اما بدترین قسمت داستان ایشون این بود که فقط 5 روز بعد از تموم شدن جنگ داخلی توسط یه بازیگر تئاتر و آنارشیست ترور شد. چون این آقا طرفدار بردهداری و ادامه جنگ‌های داخلی بود و البته مخالف لینکلن دیگه. بعد از جناب آبراهام، اندرو جانسون رئیس جمهور شد که ایشون اولین رئیس جمهور استیزاه شده ی تاریخ آمریکاست. البته شانس آورد و تونست دوره ریاست جمهوریش رو ادامه بده. قدرت از فامیل. تئودور روزولت یه رئیس جمهور پر انرژی بود که با مبارزه با فساد و تأسیس پارک‌های ملی و کلی کارهای دیگه آمریکا رو به قدرت جهانی تبدیل کرد. FDR یا همون فرانکلین دی روزولت که از بستگان دور جناب تئودور روزولت بود، نفر دومیه که از خاندان روزولت ها به ریاست جمهوری ایالات متحده رسیده. ایشون تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که 4 دوره ریاست کرد و 2 بحران بزرگ رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم رو پشت سر گذاشت. با سیاست‌های خاص خودش اقتصاد کشور رو رو به بهبود برد و ایران رو به عنوان متحد استراتژیک آمریکا معرفی کرد. جالب این که با وجود بیماری فلج اطفال، ریاست جمهوریش رو به خوبی پیش برد و جایزه صلح نوبل رو هم برای تلاش‌های صلح‌آمیزش در جنگ جهانی دوم دریافت کرد. جوان، شجاع، تراژیک و نیکسون رسوا. جان اف کندی هم که از محبوب ترین رؤسای جمهور بود و البته جوان، با دیپلماسی شجاعانش بحران موشکی کوبا رو حل کرد. روابط خوبی هم با ایران داشت، اما سال 1963 به طرز تراژیکی ترور شد و مرگش هنوز هم یه معماست. جناب ریچارد نیکسون هم به خاطر دیپلماسی که در قبال چین داشت و البته پایان دادن به جنگ ویتنام معروفه. اما خب رسوایی واترگیت کاری کرد که مجبور به استعفا بشه و تاریخ ریاست جمهوریش رو لکه‌دار کرد. تنها رئیس جمهور مستعفی آمریکا هستن ایشون. کارتر و اطلاعی ندارم. احتمالاً برای ما ایرانی‌ها جیمی کارتر تأثیرگذارترین رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران بوده. کارتر به حقوق بشر و صلح جهانی اهمیت میداد، اما خب در عمل تصمیماتش کمکی به ایران نکرد. مثلا وقتی انقلاب ایران به رهبری آیت الله خمینی پیروز شد و بحران گروگانگیری پیش اومد، اونطور که انتظار میرفت از شاه حمایت نکرد و روابط با جمهوری اسلامی ایران رو هم قطع کرد. جالب اینجاست که اسنادی که تو سالهای اخیر تو آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده نشون میده دولت جیمی کارتر نه تنها خصومتی با جمهوری اسلامی نداشته، بلکه ایشون در پی تعامل مستقیم با خمینی هم بوده که خب داریم نتایجش رو میبینیم. بگذاریم. از هالیوود تا کاخ سفید، رئیس جمهوری با 2 رویه. رونالد ریگان رئیس جمهور معروف آمریکا قبل از سیاست یه بازیگر هالیوودی بود که توی بیشتر از 50 تا فیلم بازی کرده بود. همین شهرتش باعث شد که راحت فرماندار کالیفرنیا بشه و بعد هم به کاخ سفید برسه. سیاست‌های اقتصادیش ریگانومیک کمک کرد تا اقتصاد آمریکا از بحرانا بیرون بیاد و حتی با پایان دادن به جنگ سرد تاریخ جهان را عوض کرد. ریگان با شورای ضد کمونیستی وارد سیاست شد. مالیات‌ها را پایین آورد و کسب و کارها را آزادتر کرد. البته رابطه‌اش با ایران پیچیده بود. توی دهه 80 میلادی در حالی که آمریکا از عراق توی جنگ با ایران حمایت می‌کرد، رسوایی ایران کنترا یا همون مکفارلین به وجود اومد که توش یه جورایی مشخص شد که آمریکا داشته به طور غیر مستقیم به ایران سلاح می‌فروخته که خب این ماجرا خیلی جنجال به پا کرد. پدر و پسری که با دست خودشون وارد خیلی از جنگ‌ها شدن. جورج بوش پدر جنگ خلیج فارس رو راه انداخت و پسرش هم که بعد از حملات 11 سپتامبر وارد جنگ‌های عراق و افغانستان شد. رابطه‌شون با ایران هم که همیشه پرتنش. ایران توی لیست محور شرارت رفت و تحریم‌ها و تهدیدات نظامی علیهش بیشتر شد. البته بوش پسر به خاطر اشتباهاتش توی سخنرانی‌ها هم کلی سوژه ساخت. مثلا یه بار گفته بود من میدونم که آمریکایی‌ها به من رأی میدن اما نمیدونم چطور، یا درباره صدام حسین گفته بود که صدام حسین هیچ وقت نمیخواست بمب هسته‌ای بسازه، اون میخواست بمب بسازه. زندگی بعد از کاخ سفید، امنیت، حقوق و جنجال‌های بی‌پایان. رئیس جمهورهای سابق آمریکا بعد از پایان دوران ریاستشون زندگی ساده‌ای ندارن. اول از همه همشیه تیم امنیتی همراهشونه که خب اجازه نمیده حتی خودشون پشت فرمون بشینن. یعنی حتی اگه بخوان برن خریدم نمیتونن پشت فرمون بشینن. رانندگی بای بای. اما این همراهی دائمی یه مزایای خوشمزه هم داره. این رئیس جمهورای سابق یه حقوق مادام العمر حدود 219 هزار دلار سالانه میگیرن و بیمه درمانی درجه یک هم دارن. البته رئیس جمهورایی که حداقل 5 سال سابقه خدمت دولتی دارن. رؤسای جمهور سابق آمریکا یه قانون نانوشته دارن که نباید علنا از رئیس جمهور فعلی انتقاد کنن. اما جیمی کارتر که خوب از پس این قانون برآمد و سیاست‌های بعدی رو کلی نقد بهشون وارد کرد. من برگشتم. ترامپ هم مثل جیمی کارتر خوب از پس این قانون نانوشته که نباید علنا از رئیس جمهور فعلی انتقاد کنن بر اومد. کلن وقتی از کاخ سفید رفت مثل یه ستاره برگشت و سیاستهای بایدن رو بیرحمانه هر روز زیر سوال برد. شاید بعدن بشه یه روزی هم بخونیم که از دوران ترامپ توی تاریخ آمریکا به عنوان دوران جنجال یاد میشه.
به شما امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده باشید. میدونید بی تأثیرم نیست سیاست های جمهوری اسلامی همچین گره خورده به موقعیت هایی که دولت آمریکا داره. من اینجوری فکر میکنم که اتفاقای خوبی برای کشور ما خواهد افتاد. من فکر میکنم این حکومت ملاها در حالت سقوطه، یعنی داره میاد پایین، بالا نمیره، بالایشو رفت، الان داره میاد پایین، داره سقوط میکنه. امیدوارم که تو این 4 سال تکلیف ما مشخص بشه. ملت ایران واقعا در عذابن، همشون هم پراکنده شدن، نمیتونن با هم کنار بیان. بالاخره باید یه جای کمک ما بشه. امیدوارم این اتفاق بیفته تو این 4 سال. متشکرم.
بله، این هم از شنوندگان کافه فردا که به سوالمون جواب داده بود در رابطه با اینکه آقای ترامپ اومده سر کار یا قراره بیادش از چند وقت دیگه، یه ماه و نیم دیگه چه خواهد شد.
بله،
آخرای میز مجله ملینا اشاره کرد به دونالد ترامپ و یه سری مجله ها. جلال، یه فیلمی هم بله اکران بله. شده از یه حدود 20 روز 25 روز 23 هفته پیش در آمریکا که البته قبلش در جشنواره کن نمایش شده بود به نام The Apprentice، کارآموز،
کارگردانش ایرانی علی عباسی و راجب مقطعی از زندگی دونالد ترامپ.
بله درسته. میدونم که خیلی هم مشکل داشت آقای، یعنی کلا مجموعه که فیلم ساخته بود برای که اکرانش در آمریکا. بله. ولی بالاخره موفق شدن. فیلم با توجه به شرایط الانی که داریم فیلم مهمیه. میتونیم یه بخشی از به اصطلاح
تریلرش و تیزرش
بشنویم تا بعد صحبت.
Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
Donald who?
خب گفتی که اکرانش با مشکل مواجه شده بود. دقیقاً وقتی که توی کن فیلمو نشون دادن برای اولین بار، واکنش‌ها خیلی متفاوت و متناقض بود و دوروبری‌های آقای ترامپ و خود آقای ترامپ خوششون نیومدش از فیلم و یکی از سخنگوهای دونالد ترامپ هم یک بیانیه‌ای رو نوشت و اینو این فیلمو مداخله نخبگان هالیوود در انتخابات قبل از نوامبر خوند و گفتش که این فیلم یک توهین مخرب محض است و هرگز نباید اکران شود. و داستانی که گفته بودم ما شکایت میکنیم، یه سرمایه گذاری هم فیلم داشتش که از گویا از طرفدارای ترامپ بوده و ولی نمیدونسته که ماجرا چیه و فیلم قراره که چه سمت و سوی پیدا بکنه. یه سری ماجرای حقوقی پیش اومد اما گویا رفتن و سهم اون رو خریدن.
و مشکل رفت گرم.
آره مشکل حقوقی فیلم حل شد. از 11 اکتبر میشه حدود 3 هفته پیش فیلم تو آمریکا هم اکران شد اما فروش چندانی نکرد. فیلم کلن 11 میلیون دلار تا حالا فروخته که 4 میلیونش توی آمریکا بوده.
به نظر با توجه به نتیجه انتخابات آمریکا، به نظر میاد با توجه به رویکرد فیلم که خب خیلی ترامپ فرندلی نیست.
میدونی فیلم یه میشه گفت اشتباه استراتژیک بود، به خصوص اکرانش تو این موقعیت.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه طرفدارای دونالد ترامپ نمیرن این فیلمو ببینن چون فیلم یه جورایی مهربانانه نیست با دونالد ترامپ.
اصلا نیست.
پس نصف آمریکا رو نداره.
بله درست.
مخالفان دولت ترامپ اونا هم که توی این مدت انتخابات انقدر دیگه ترامپو دیدن توی رسانه ها این ورانور که دیگه دوباره حوصله ندارن پاشن برن یه فیلم ببینن که اونم راجبه دونالد ترامپه.
و اونی که خب از ترامپ خوشش نمیاد طبیعتاً نمیره فیلمی رو ببینه که دوباره باهاش به نتیجه برسه که خوشش نیاد از ترامپ. آره. بخاطر اینکه میدونه که آره. خوشش نمیاد.
میمونن فقط کیا طرفدار
کیا
کسایی که تحریمی ان تحریمی ها رفته
و البته کسایی که فیلمو به خاطر سینما میبینن دیگه. یعنی راستش من خودم به همین دید فیلمو دیدم و حالا میتونیم بیشتر در مورد خود فیلم صحبت کنیم، حالا نه به خاطر اینکه درباره ترامپه ولی به خاطر اینکه خب فیلم پر سر و صدای عذاب در اومد. و من راستش خب من چون جرمی استرانگ بازیگر عملا به نظر من نقش اول ولی نقش دوم فیلم دیدم.
یعنی فیلم داستان مقطعی از زندگی دونالد ترامپ که ترامپ جوان که وارد معاملات املاک و مستغلات میشه و درست. فیلم داستان یه مربی و شاگرد دونالد ترامپ و اون
روی کوهن.
آره روی کوهن مربیش که وکیل و مشاور دونالد ترامپ میشه. جرمی آرمسترانگ اون
بازیگر نقش روی کوهن
و سباستین استن هم بازیگر نقش جوانی های دونالد ترامپ.
بله اتفاقا حالا در مورد بازیگره که صحبت کردی به نظرم بزرگترین نقطه قوت فیلم بازیگرش هم و حیرت انگیزه از نظر قدرت. به خصوص میگم حالا من نسبت به جرمی استرانگ بایاسم به خاطر که از سریال ساکسیشن یا حالا نمیدونم تو ایران جانشینی و وراثت و این چیزا
و
خب بازی قویه. به قول من میخوندم یه نقد تو گاردین میخوندم دربارهش که میگفت وقتی که یعنی روی کوهن یا همین با بازی جرمی استرانگ روی پرده بود ولتاژ فیلم بالا میرفت و چون فیلم به شکلیه که خب بذارید در مورد شخصیت روی کوهن. به نظرم خیلی شخصیت مهمه در تاریخ سیاسی آمریکا. این یه وکیل خیلی 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 قوی و پر از حاشیه و پر از سر و صدا بوده در دهه 60 و 70 در آمریکا تو ماجرای مک‌کارتی و این چیزا مطرح شده.
بیماری ایدز گرفت
که این تو فیلم هست دیگه، یه نقش مهمی داره. و این آدمی بوده که میگن ترامپ، این آدمی میگن که ترامپ و این آدم به ترامپ تبدیل کرد، این ترامپی که الان داریم میبینیم و عملا انگار ترامپ کارآموز این آدم بود. ولی خب از یه جایی فیلم از یه جایی داستان عوض شد و ترامپ حتی روی کوهن رو هم کنار زد و حالا در مورد خود فیلمم، من راستش به نظرم فیلم به دو نیمه تقسیم میشه. نیمه اول فیلم به نظرم فیلم جذابیه و میکشه آدمو، ولی نیمه دوم فیلم به شدت مثل یه بازی فوتبالیه که نیمه دومش خیلی علی‌السویه و خیلی خونسا میشه و واقعا همه چیزی که فیلم در نیمه اولش کاشته بود رو بعد از دست میده. بنابراین
ولی فیلم
قابل دیدنیه حتما،
خصوصا این ماجراهای اخیر هم میتونه که جذاب باشه برای علاقمندان سینما.
بله،
بریم سراغ چی؟ ترانه، میز ترانه، آقا شهرام،
دکتر ابراهیمی، اتاق ترانه.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
درود به شما همراهان میز ترانه. سر میز ترانه امروز میخوایم به دنیای جادوی شاهزاده رویا سفر کنیم و این ترانه زیبا بهانه‌ای بشه برای اینکه با هم سری بزنیم به دنیای رازآلوده خیال. شعر این ترانه رو بیژن ترقی سروده و ملودی آرام و دلنشینش ساخته همایون خرمه. دو روایت از اولین اجرای این ترانه وجود داره. یکی از اونا اینه که اولین بار اهدیه این ترانه رو در سال 1346 برای فیلم دالاهو با بازی بهروز وثوقی و فروزان خونده. روایت دیگه اینه که قبل از اکران فیلم دالاهو خواننده دیگه‌ای به نام مهربانو سلامی با نام هنری یاسمین این ترانه رو خونده. هرچند که اجرای خانم یاسمین از این ترانه قبل از پخش فیلم دالاهو بوده، اما واقعیت اینه که ترانه شاهزاده رویا با اجرای اهدیه در فیلم دالاهو به شهرت رسید. بشنویم بخشی از اجرای اهدیه رو.
دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده زرین کمر نشست رو اسب سفید می اومد از کوه و کمر می رفت آتن به دلم می زد نگاهش می رفت آتن به دلم می زد نگاهش.
خب حالا میتونیم اجرای خانم یاسمین رو از ترانه شاهزاده رویا بشنویم، یعنی همون کسی که قبل از فیلم دالاهو این اثر رو خونده. گفتنیه که مردم خانم یاسمین رو در دهه 50 به عنوان خواننده ترانه آبشار میشناختن و نه حتی به اسم خودش.
دیدم به خواب وقت سحر
ترانه شاهزاده رویا در ادوار مختلف تاریخی و با تنظیم‌های متفاوتی بازخوانی شده. در بعضی از بازخوانی‌ها هم نام این ترانه رو به دیدم تو خواب وقت سحر تغییر دادن. بشنویم بخشی از بازخوانی این ترانه رو با اجرای علی زنده وکیلی.
کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه، این دو چشم پر آب که بختم با بشه پیدا میشه اون که اومد تو خوابم شهزاده رویای من شاید تویی اون کس که شب در خواب من آید تویی تو.
جالبه بگم یک بازخوانی از این ترانه با صدای حامد فولادقلم و با همخوانی خانمی به نام راز منتشر شد که به دلیل شباهت تون صدای حامد فولادقلم به صدای بازیگر مشهور سینما شهاب حسینی خیلی از رسانه‌ها و سایت‌ها به اشتباه این اجرا رو به شهاب حسینی نسبت میدن و حتی با اشتباه همخوان زن این ترانه رو هم بعضیا گلشیفته فراهانی میدونن که همونطور که گفتم همخوان زن این ترانه در اون اجرا با نام راز معرفی شده. بشنویم همین بازخوانی رو از حامد فولادقلم و با همراهی راز.
شهزاده رویای من شاید تویی
کس که شب در خواب من آید توی تو از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از قصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآب روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
خب آیا سعیدی
جانم
من دو تا آفر به شما دادم یکی شهرداری تهران
بله
یکی رئیس سازمان دامپزشکی قرار بود بشی
کاریابی هستی
کاریاب.
شما
منگاه اداره... کاریابی تاپاس هستش
از اداره کاریابی
شما حالا من یه شغل مناسب دیگه هم برای شما پیدا کردم
حالا که داری پیدا میکنی پیدا کن
بله به نظرم خیلی خوبه که بری بشی عضو فرهنگستان زبان و ادبیات
میتی من کار بدی کردم تو این کافه
چطور مگه
من میخوام بفسی برم بشم بر دست غلام علی حداد عادل میدونی چی جوری میشه وقتی که من برم اونجا
نخه چه جوری میشه
بذار خودشون توضیح بدن
اینجوری که بشه وقت اونجوری میشه
بله یعنی دوست داری منم برم اونجا اونجوری بشم ولی خب این خانومه که تو فرهنگستان بر دست ایشونه جدیدن خیلی فعال شده و نشون میده که اینا واقعا دارن تو فرهنگستان کار میکنن زیادم کار میکنن
پیکسل در واقع خلاصه شده لفظ پیکچر المنت ما برای پیکچر المنت تصویر دانه گذاشتیم و چون پیکسل یه واژه خلاصه شده است تس دانه رو در مقابل پیکسل به تصویر رسوندیم
تس دانه آخه بیشتر شبیه اسم کمپوت و ساندیس و اینا نیست به نظر
چرا چرا یعنی تس اول تصویر رو به دانه چسبانده و 97.3% مشکلات مردم رو با خلق تس دانه حل کردن
بعد یه سوالی تصویر مگه عربی نیست
عربی که اشکالی نداره که اون انگلیسیه که زبان کفاره راستی میدی من پریز رفتم پیش دکترم بهش گفتم دکتر اومدم منو به هازمایی کنی
ببخشی چیکار کنه
به هازمایی
چی هست اون وقت
همین دیگه دکترم هم تا شنید یه حالت دفاعی به خودش گرفت گفت مرد سایی ما از این کره بد با کسی نمی کنیم اینجا
یعنی چی واقعا حالا این به هازمانی
ببین آخه این خانومه همین وردست آقای حداد عادل گفت زین پس به جای چکاپ هم باید به ایشون اقتدا کنیم
و در شورای واژه‌گزینی برای این در واقع به آزمایی رو پیشنهاد کردیم یعنی آزمودن رو که لزوما سنجیدن اندازه‌گیری نیست به کار نبردیم و به آزمایی رو براش تصویب کردیم
بله
ببین به آزمایی به جای چکاپ آخه فکر کنم دکترت حق داشته
ببین آره خب دکترم که خیلی حق داشت چون اصلا فارسی نمیفهمید
گرفتی ما رو
من گرفتم آقای حداد عادل و این خانومه و چند نفر دیگه سالی 60 70 میلیارد دارن بودجه میگیرن برای ساخت این کلمه بعد من گرفتم شما رو آخه
آره خب ولی ببین من برات شغل بدی هم پیدا نکرده آره بودم پولش خوبه
آره راست میگی میشینن دورم از مثلا از پادکست کستشو برمیدارن جاش پخش میذارن کلی هم حقوق میگیرن
پادکست از کلماتیه که این روزها خب خیلی مطرحه کلمه پاد رو که پی او دی انگلیسی این رو پذیرفتیم و سعی کردیم کلمات بعدیش رو در واقع از عناصر فارسی بگیریم بنابراین فرهنگستان براش پاد پخش رو گذاشته یعنی پخش به صورت همون پاد که حروف اختصاری پی او دی هست
بله بله ما هم داریم الان از تمام پادپخش ها بعدم پخش میشیم
بله
کست باکس میشه چی؟
کست باکس کست
میشه...
باکس
بله میشه پاد پادپخش جعبه میتونین در پادپخش جعبه
جعبه پخش
ما رو پیگیری کنیم
آره بیا تمرین کنیم حالا آره
بیا تمرین کنیم ببینیم میتونیم مثل اینا کلمه بسازیم مثلا فرنگستان کافه فردا برای مگاپیکسل چه کلمه ای میسازه؟
خب اینا به پیکسل میگفتن تسدانه، پس مگاپیکسل هم میشه مثلا گنده تسدانه. چطوره؟
آفرین آفرین، شروع خوبی
بله،
بود
بله.
حالا همین الان زودتون سری برای آکواریوم یه چیزی بساز عمو ببینه.
آکواریوم جاماهی چطوره؟ یا مثلا ماهی نما یا چه میتونم ماهیگاه.
آفرین آفرین. جاسفرن چی؟
دوست جاسفرن چی کار میکنه با دوستش؟ کاری نمیکنه. دوست خالی خالی, خالی میشه
خالی خالی, خالی خالی. چیپس چی؟
چیپس هم چی کار میکنه؟ چیپس خرخر میکنه دیگه. بره. خرخر نمای شور
هم هستش. آجرال یه چیزی ولش کن،
ناامید شدی؟
آره ولش کن، شما تو همین کافه فردا به کارت ادامه بده.
ندی بعدم نبودم و از حد عادلینا که بهترم. بخواد دقت کن
ببین، از حد عادلینا که همه بهترن، تعریفی نداری شما.
باشه بس من دوباره میرم پیش دکترم، میگم منو به هازمایی کنه.
برو برو
دکتر، جون دکتر، چرا هی میری دور دور؟ انقدر داغ بدنت میزنه، هی بالا کن تو.
دکتر
جون دکتر،
بدو پیکم و پر کن،
شما همینجور که میرخصی بدنتو شل کن. وای حالا وقت دره، حالا ساسی اومدی که بری بالا، هرچقدر ناس کنی تشمال منی مثل سریالا. همه تو دلی یا همه خفنا، کارداشیان طوری بدنا، میگه چقدر بیادبی پس سلامتی بدهنا. روحانی با برجامش فدای اون اندامش، بودو بیا بقل مهمی چی میشه سر انجامش.
دکتر
جون دکتر، چرا هی میری دور دور؟ انقدر داغ بدنت میزنه، هی بالا کن تو.
دکتر
جون دکتر،
بودو پیکم و پر کن،
شما همینجور که میرخصی بدنتو شل کن.
جلال سلام ننه، همه جا دنبالت میکنم، لایک میذارم، قلب میذارم، بوس میذارم، دیگه بیشتر از این دستم بر نمیاد. دستتون درد نکنه، دمتون گرم. دیگه خارجی هم بگم I love you. بای بای.
خب به هر حال ظاهرا اینجوری که تو میگی مسلمونا در همه جای دنیا از اون جزیره ته اندونزی، جزیره 17000 اندونزی هستن تا همه جاهای دیگه که رفتی، جای مسلمونای عجیبی یا متفاوتی دیدی نسبت به حالا بغیر از اینا که گفتی، بغیر از اندونزی و این حرفا، چیز عجیب در مورد اینا؟
من توی جزایر کارائیب تو ترینیداد و توباگو و بعضی جزیره‌های دیگه مراسم عاشورا برقرار میکنم. مسلمان
عاشورا در ترینیداد و توباگو؟
من یه کاری راجبشون ساخته بودم به اسم از کربلات و کارائیب.
اوکی.
آره در کارائیب، در جزیره ترینیداد و توباگو مراسم عاشورا خیلی با ساز و دوحل و مشکی پوشی و اینا هست، ولی جالب اینجاست که کسایی که دارن حسین حسین میکنن توی دست آبجو دارن میخورن و بعد میزنن به تب و حسین حسین میکنن.
جدی میگی؟
یعنی به قدر این فرهنگا با هم آمیخته شده. من واقعا بهت زده شدم وقتی تو زمان عاشورا رفتم اونجا و دیدم که امام جماعت داره میگه که با لهجه های آفریقای تبارهای مثلا آمریکا یا حالا خود آفریقا هم خیلی جدی و خیلی باحاله.
اوکی.
آخونده وایساده، فرض کن معادلش رو یه لهجه لاتی ایرانی بزن، داره میگه که میدونین با علی اصغر چی کار کردن؟ تیکه تیکش کردن، هر تیکش رو پرت کردن یه سمت.
ایوه.
بعد من داشتم فکر می‌کردم اصلا این کارو نکردن، یه جور دیگه بود قصه علی اصغر. ما شنیده بودیم با تیر
نیزه زد.
میدونین با مثلا زینب چی کار کردن؟ میدونین با یه چیزایی داشت نسبت میداد که در هیچ کجای دین شیعه. من یه تیکای فیلم گرفتم و گفتم اینا عین درگیر هالیوودن، یه کلاغ چل کلاغ و چقدر عظیمترش کردن.
درسته.
بعد جمعیت را افتاد و عین یه کارناوال، چون اون کشور پر از کار، اصلا میگن زادگاه کارناوال ها ترینیداده.
چه جاده؟
و کارناوال، عین کارناوال،
یعنی مثل همین دسته هایی که در عاشورا در ایران را میفته،
دسته هایی در عاشورا در ایران را شما فرض کن با آدم هایی که مثلا لباس نصف لباس پوشیدن،
شلوارک و
با رکابی و اینا، و دخترها دارن ساز میزنن، پسرها آبجو میخورن، حسین
به هر حال ناراحتن یا خوشحالن؟ الان سوال من اینه، چون آبجو آدم میخوره قاعدتا نباید خیلی خوشحال باشه.
من فکر میکنم اینا اصلا از اسلام نفهمیدن چی رو گرفتن،
مراسمش رو دوست داشتن،
مراسمش، چون اونجا کشور کارناواله، اینا هم برخوش یه کارناواله، گفتن ما مسلمانیم، کارناوالمون کدوم خوب کشته شدن حسین باشه، میدونی؟ و
حجاب و
اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره،
اصلا بد
نیست. چون ببین یه درصد خیلی زیادی از مردم این بعضی از این جزایر از جمله ترینیداد هندی هن. یعنی 40% 30% 40% مردم این سرزمین هندی هستن و باقیشون جزیره ای هن. 30-40% از مردم این جزیره هندی تبار هستن، به خاطر این فرهنگ‌های متنوع و متعددی رو از هند با خودشون آوردن این و
از هند اومدن. بله. خود اون منطقه یه چیز بومی،
گروهی از اونایی که اومدن شیعه های هند بودن که اونا بیشتر از همه مثلا اومدن، تعداد بیشتری اومده و اونو با خودشون آوردن. اینا یه کربلایی هم درست میکنن، بهش میگن کربلا، به یه سازده‌ای که شبیه مسجده، اینو تمام از یک سال قبل شروع میکنن درست کردن با چوب و اینا، دست مثلا چه میدونم اون چی بود، پنج تن یه دستی بود و اینا،
علم
و از این چیزهای مختلف اسلامی بهش وصله، و شب آخر اینو میفرستن رو آب، آتیشش میزنن رو آب و میگن که حسین در آب کشته شد و خفه شد و اینا، میگن حسین که در آب
کربلا،
تو کربلا، میگن دیگه تو فرات،
یه دوتا عکس از کربلا نشون
که اونم به این دلیله که خب کنار آبن دیگه، میدونی؟ یعنی این آب سپردنه
کاملا بومی سازی شده ماجرای کربلا،
کاملا ماجرای کربلا کارائیبی شده. و این اسلامیه که یا هر دینیه که از جای خودش به سرش بلند میشه میره یه جای دیگه، همونطور که اصلا شیعه در ایران دنباله سلسله های پادشاهی پدر در پسر در پسر در پسر و اینا نمیتونه ذهن ایرانی بپذیره که 4 خلیفه که نسبت آنچنانی با هم ندارن بیان، به خاطر همین میاد یه سیستم پدر در پسر درست میکنه، معادل ساسانی و هخامنشی، میشه شیعه و بعد میگه این اسلام واقعیه.
درست.
این بیچاره هم اگر در اونجا بهشون میگفتی اسلام اینجوری نیست، در ایران یا خود عربستان این شکلیه، میگفتن نه، اسلام واقعی رو ما فقط حفظ کردیم، ما ورش داشتیم، واقعیشو اصلش آوردیم اینجا.
و خب اصولا یعنی تیرینیداد تو با تیرینیداد و توباگو یک کشور اسلامی به حساب میاد یا نه اینا فقط حالا یه دسته ای؟
فکر کنم نزدیک 40% 30-40% مسلمون، شاید کمتر، میتونم چک کنم، حالا تو یه چیزی بگو من سرگرم بشم ببینم چند درصدش مسلمون بود.
من الان دوستان دارم یه چیزی میگم که شما سرگرم بشید و بازم سرگرم بشید و بازم سرگرم بشید تا ایرزا داره چک میکنه.
ببین الان من تحقیق کردم، دیدم که این ترینیداد توباگو که کلن 1,300,000-1,400,000 نفر جمعیت داره و این 1,300,000-1,400,000 نفر به نسبت جمعیت هم یکی از بالاترین سرانه های جرم رو داره.
جدی میگی؟
بله. و این کشور یک عالمه هم نفت داره که اصلا استخراج نمی کنه، چون پولی که از مواد مخدر رد کردنش به دست میاد خیلی جذابتر و راحت تره. خلاصه این کشور فقط 6% مسلمون داره، که این
کشور اسلامی به حساب نمیاد، بعد تازه احتمالاً اون 6 درصد هم همشون شیعه و اینا نیستن که بخوام.
نه، 26% هندو داره، 22% مسیحی داره و یک عالمه ادیان، لازم نیست حالا اسمشون رو ببریم.
آره خب، پس شیعه داریم، شیعه ترینیداد و توباگویی که با آب، یک دست جام باده و یک دست زلف یار سیستمه، یعنی یک دست آبجو با اون سینه و اینا میزنن یا نه مثلا تو این کار نبودش
میزنن، منظورتو نفهمیدم.
سینه زنی دیگه، اوسی.
آره دقیقا سینه زنی، زنجیر هم میزدن فکر کنم، حتی
قمه و اینا که شده
نمیزدن، قمه نداشتن، علم ولی داشتن، علم کشیدن،
غذای نظری، قیمه.
اتفاقا غذای نظری بهمون دادن، خیلی جالبه.
نگو که ایگوانا مثلا.
نه، خیلی خوشمزه بود. غذای هندی به ما کار، غذای امام حسین به ما کاری هندی دادن. من رفتم اونجا دیدم بیچارا اینقدر مهربون بودن، اینا رو درست کردن کاری رو لای نون خیلی تمیز. بعد بهشون گفتم که ولی غذای امام حسین قیمه است.
میدونستن چیزی قاعدتا نمیدونستن.
نه، بعد توضیح دادم براشون، گفت اینم گوشت داره، گفتم دیدم گوشتش هم قرمزه ولی لیمو امانی نداره، امام حسین ازتون نمیگذره. بس
سیب زمینی سرخ کرده روش بریز، به به گشتم شد. بسیار خب، رفتیم ترینیداد تو با گوشی هاشون رو دیدیم که دارن آشورا فلان میکنن و برگشتیم دیگه. بس.
و این داستان ادامه داره.
اینجوری که من آخه دلمو دادم برا تو، اینجوری دلم
داره هی میکنه هوا تو عاشق شدم کسی هم نمیاد به جا تو توی دل من آخه حک شده اون چشاتو که کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالم دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم شوخی که ندارم شوخی سرش نمیشه جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمیشه کوکه کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالم دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم شوخی که ندارم شوخی سرش نمیشه جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمیشه.
آها یادم رفت بگم از دوستام هم میفرستمت. آره میگن تو میفرسی مزه دیگه ای داره.
این همون خانم
همون خانم ادامهش بود.
مرسی مرسی عزیز که اینقدر لطف دارید.
بله
بریم دنبال
بله دوستان ماجرای دختر علوم تحقیقات و احتمالا خیلیاتون در جریانش قرار گرفتید و میدونیم که ایشون در پاسخ به مزاحمت‌های نیروهای حراست دانشگاهش برهنه شد.
آهو دریایی دانشجوی زبان فرانسه که ظاهراً توی دانشگاه مورد آزار این نیروها قرار میگیره و در اعتراض دست به عملی میزنه که خیلی سریع حتی توی دنیا بازخورد پیدا میکنه.
در حدی که وزیر خارجه فرانسه هم توی مصاحبه تلویزیونی در موردش گفت به شجاعت این زن جوان که مقاومت خود را به نمایش گذاشت و خود را به نماد مبارزه زنان در ایران بدل کرد درود میفرستم.
بله این حرفای وزیر خارجه یک کشور خارجی بود فرانسه. اما بشنویم حرفای وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران و دولت تقریبا اصلاح طلب جناب آقای پزشکیان رو.
من تا همینجا اطلاع دارم که تحت درمان
میتونه ادامه تحصیل بده آقای دکتر.
من عرض کردم که ایشون هنجار شکنی کرد، رفتارش عرفی هم نبود، غیر از اینکه واقعا اخلاقی نبود، شرعی نبود. در این حال گفتم کسانی هم که این فیلمو بازنشر کردن اونها هم اشاعه فحشا کردن. ما نباید خودمون دامن بزنیم به این اتفاقاتی که از نظر اخلاقی و دینی موجه.
بله از نظر مسئولین جمهوری اسلامی آهو دریایی فساد کرده و کسایی که فیلم ایشون رو منتشر کردن هم اشاعه فحشا کردن و در محکمه اینها الان همه چی مشخص.
یعنی هیچ مقصر دیگه تو این ماجرا وجود نداشت و به نظر میاد مسئولین نظام وقتی با اون ماشینای شیشه دودیشون تو خیابونا میرن خیلی به مردم اون مملکت نگاه نمی‌کنن.
ولی خب با گسترش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت این روش‌های تهدیدآمیز دیگه کار نمی‌کنه و مثلا یهو می‌شنویم بازنشستگان عزیزمون توی کرمانشاه تجمع می‌کنن و شعار میدن
بله تصور این که مسئولین یه مملکتی در این حد مردم خودشون رو نبینن و نشنون و نفهمن خیلی سخته، ولی به هر حال اینا الان مشکلات بزرگشون از نظر خودشون مثلا اسرائیل و عملیات وعده صادق و نمیدونم این چیزا و این حرفا.
بله ما هم امیدواریم که آهو دریایی به زودی آزاد بشه.
تو خیابون سایه سبز پاسبون رو سرم باشه همیشه، من نمیخوام که عادی باشم، دلم میخواد هیپی باشم تو راه خودم همیشه.
خب جلال ننه همه جا دنبال تمام فکر نکن. آیه رستم‌پور سلام علیکم.
سلام مهدی جان.
سلام صبح بخیر بچه های کافه فردا میز ورزش.
بله آیه رستم‌پور بریم تا آقای استقلال. هفته پیشی موقع داشتیم حرف میزدیم قبل بازی استقلال پرسپولیس بود و امیدوار بودیم که یه اتفاق خوبی بیفته.
استقلال رو که دیگه ولی در برابر الهلال دیگه اصلا به نظرم شوخیش هم خوب نیست.
خوب نیستش. ولی شد مهدی رکورد شد این باخت‌های متوالی استقلال.
5 تا فکر
دقیقاً یعنی از 1324 که باشگاه دوچرخه سواران و بعد تاج شکل میگیره تا امروز هیچ وقت استقلال 5 بازی متوالی رو نباخته بود، هیچ وقت استقلال از 8 بازی متوالی 7 رو نباخته بود و همه اینا اتفاق افتاده و هیچ وقت نشده بود استقلال یه بازی رو 3-0 ببازه و سرمربیش بگه که خوب بازی کردیم، یعنی کار به اینجا کشیده، و هیچ وقت نشده بود استقلال یه بازی رو با یه همچین نتیجه سنگینی واگذار کنه و دو تا بازیکنش در پایان بازی دنبال بازیکن حریف بیفتن که اگه میشه پیرن تو بده به ما. اینا مجموع همه اینها نشون میده که اوضاع چقدر تلخ و تأسف باره برای باشگاه استقلال.
مهدی میشه اینجوری بهش نگاه کرد که این میراث نکونامه یا این آقای موسیمانه، درست گفتم موسیمانه داره اینم اشتباه میره مسیر رو، چجوری میشه فهمید چه خبره اونجا؟
دقیقا مجموع همه اینا هست دیگه.
چی شد؟ مجموع همه اینا هستش. بعد
قد شد قد شد مهدی
قد شد. خب جلال ننه حالت چطوره؟ من همه جا دنبالت میکنم.
آره دنبالم کن،
دست درد نکنه
تا درباره استقلال حرف بزنیم. در باره چی حرف بزنیم تا مهدی برمیگرد؟
الان بذار بهت بگم که دو تا بازی عقب افتاده هستش که شنبه برگزار میشه. گل گوهر سیرجان با پرسپولیس و استقلال و مس رفسنجان.
درسته.
بعدش خدمت شما بگم که تیم ملی بازی داره، ما میریم برای
فیفا دی
میشه و مقدماتی جام جهانی که ایران 24 آبان با کره شمالی بازی داره. کره شمالی میزبان هست ولی نیست، بازی تو لاوس برگزار میشه.
هم دردن هر دوتا تیم،
اونا هم یه جور آوارن، ایران هم یه جور دیگه
دو تیم بدون حق میزبانی. چی میشه؟
اونا البته فکر کنم خودشون نمیخوان که دوست ندارن کسی رو راه بدن.
آخه کی جرئت میکنه بره کره شمالی؟
واقعا اینم
البته یه زمانی میرفتن جوونیای ما اینا میرفتن کره شمالی، بعد بازیکنام که وقتی برمیگشتن میومدن کلی تعریف میکردن، چون کسی اصولا من یادم اون موقع میگفتن کره شمالی سالی 1000 ویزا کلن دیپلماتیک غیر دیپلماتیک همه جوره صادر میکنه، بنابراین خیلی شانس باید میداشتی وارد اون کشور میشدی. و میگفتن که مثلا تو هتلی که فقط بازیکنا بودن برق بود، شبا تو صاحبش برگشت.
استقلال رو دیگه ول کن. الان من گفتم کره شمالی ایران 24 آبان تو بعدیشو بگو.
قافل گیر
به عقب باز نمیگردیم. مسیر ادامه بده.
باشه. ولی لیگو یه نکته بگم، لیگو تمومش کنیم دیگه.
آره.
اتفاقی که تو لیگ داره رخ میده اینه که فولاد خوزستان که چند سال بحرانی رو با سرمربیای مختلف داشت، هواداراش ناراضی بودن، الان لابلای این هیاهوی پرسپولیس، ماجراهای سپاهان، بحران شدید استقلال و به هر حال انتظاراتی که هوادارهای تراکتور دارن، فولاد اینجا خیلی خوب داره نتیجه میگیره و جای خیلی خوبی رو تو جدول داره بدون حاشیه، بدون فشار. الان رتبه سومه و فولادو اصلا نباید تو این جریان دست کم گرفت. خیلی خوب داره یحیی گل محمدی با فولاد نتیجه میگیره.
و مهدی حتی حالا حرف تیمای خوزستانی شد، استقلال خوزستان هم داره خیلی خوب کار میکنه، یعنی درسته حالا خیلی نتیجه‌ای به اون شکل هنوز نگرفته، ولی روند تیم و بازی‌ها و نتیجه هم که خب آخرین بازیش هم برد دیگه.
یه مربی عجیب غریب هم داره، همین مربی این تیم بود دیگه.
آره. و خارجی‌های خیلی خوبی داره.
آره خارجی ارزون، مهدی خارجی ارزون که همشون زیر 250,000 دلاری خریده شدن.
رو هم انگار 300,000.
شما از بازیکن‌های خارجی پرسپولیس و استقلال بهتره که با قیمت به قول تو چند برابرم جذب شدن و هیچی.
آره مربیش هم بگو که چرا عجیب غریبه.
یه نقل قولی ازش شد که باشگاه استقلال خوزستان اینو نه تایید کرد نه تکذیب گفته بود، داره من نمیدونم اسلحه میگیرم دستم میرم با آمریکا میجنگم دم جمهوری اسلامی گرم که جلوی غرب وایساده و اینا، ولی وقتی رفتیم سوابقش رو گشتیم در رسانه‌های خارجی جستجو کردیم اینا رو قبلا نگفته بود، سابقه رزمندگی و اینا هم ندیدیم تو کارنامه‌اش.
خودش گفته بود که من سابقه، البته اون نقل قوله ها، که سابقه جنگ تو یوگسلاوی دارم.
بازم اونم ما نتونستیم پیدا کنیم و اینکه چرا اصلا اینا رو مطرح کرده در حالی که خوبم داره نتیجه میگیره. میدونی که اولین سرمربی خارجی تو استقلال خوزستانه و الان هم تیمش خوب بالاتر از گلگوهر، آلومینیوم عراق، زوباهن، مثل رفسنجان، بالاتر از استقلال تهران، جایگاه خیلی خوبی داره استقلال خوزستان.
آره دیگه تیم ملی هم دیگه وقت نمیشه دیگه، تموم شد وقتمون. فقط من اینو بگم که تیم ملی بازی بعدیش روز 29 آبان با قطر، اول کره شمالی بعدم قطر. خب آقا جلال، ننه جلال
برای دنبال میکنم.
آره خب تموم شد، این هفته هم تموم شد و آنتیبیوتیک هم یادم ننداختی بخورم.
ننداختم ولی اون تلفونه کار آنتیبیوتیکو
کرد، کار این کافه به پایان رسید. ما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و
شما.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، رادیوش بشه باز من رو ببو آسو شنید، یه کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه هیاهو کنارشون بشین.